بسم الله الرحمن الرحیم. باب هفتم، در امر به معروف و نهی از منکر. امام صادق علیه السلام فرموده که من لم ینسلخ عن حواجسهی، کسی که از افکار و حواجس خودش خارج نشده باشه، ولم یتخلص من آفات نفسهی و از دست آفتهای نفس خودش خلاص نشده باشه، و شهواتها و از دست شهوات نفس، ولم یهزم شیطان، شیطانو شکست نداده باشه، ولم یدخل فی کنف الله تعالی، تحت پوشش خدای تعالی و امان عصمتهی و امنیت عصمت حق تعالی قرار نگرفته باشه، لا یصلح للامر بالمعروف و نهی عن المنکر، صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر رو نداره. اگر ما عصمت داریم، تحت کنف خداییم، شیطان رو شکست دادیم، هواهای نفسانی رو گذاشتیم کنار و افکار و تخیلات شیطانی از ذهنمون بیرون کردیم، صلاحیت داریم. اگر این کار رو نکردیم صلاحیت نداریم. بله دیگه، لأنهو. حالا چرا؟ چقدر این اسلام زیباست. لأنهو اذا لم یکن به هذه الصفت، چون اگه این صفات رو نداشته باشه، فکلما اظهر امرن، هر باری که امر به معروف و نهی از منکر کنه، یکون و حجتن علیه، یه حجت و استدلالی بر علیه خودش درست کرده، ولا ینتفع الناس بهی، هیچ کس از این امر به معروف بهره نمیبره. حالا چرا حجت بر علیه خودشه؟ چون قرآن کریم فرموده اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم به نیکی امر میکنی خودتون فراموش میکنی. و یقال له یا خائن، بهش میگن ای خائن، پناه بر خدا. آدم میگه که چی تو صحیفه اعمالت داری؟ میگه نمیدونی، پر صحیفه اعمالم از امر به معروف و نهی از منکر. و در قیامت صحیفهشو باز میکنم، میبینه پر صحیفه اعمالش از خیانت، چون این امر به معروف کرده، گفتن خائن، امر به معروف خائن، خائن امر به معروف نکن. اتطالب خلقی به ما خونت بهی نفسک، از خلق من چیزی رو تلف میکنی که خودت درش خیانت کردی به خوده، و ارخیت انها انانک، خودت رها و یله این کار رو انجام دادی، اون وقت از مردم میخوای اینو. روایت شده که ثعلبه اسدی از رسول الله سوال کرد از این آیه که آیه معرفت نفسه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مردم علیکم انفسکم، مؤمنین شما یه وظیفه بیشتر ندارین، علیکم انفسکم، خودتونو بسازید. لا یضرکم من ضل، اگه کسی گمراه شد به شما ضرر نمیزنه که، اذا اهتدیتم، شما هدایت بشین گمراهی مردم به شما ضرر نمیزنه. حالا ملاحظه بفرمایید، مؤمن یک وظیفه بیشتر نداره، علیکم انفسکم، خودش. تمام وظایف دیگه‌ای که مؤمن پیدا میکنه در راستای همین یه دونه وظیفه است. یعنی اگر مؤمن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داره، در راستای علیکم انفسکم این وظیفه رو داره. یعنی چی؟ یعنی اصل علیکم انفسکمه، امر به معروف و نهی از منکر از فروعات علیکم انفسکمه. یعنی چی؟ یعنی اگه امر به معروف و نهی از منکر خاص به علیکم انفسکم لطمه بزنه، حق نداره امر به معروف و نهی از منکر. این عین فرمایش علامه طباطبایی است در المیزان جلد 6 ذیل همین آیه، آیه 106 سوره مائده است. علامه طباطبایی، بله، علامه طباطبایی در المیزان آیه 106 ذیل تفسیر این آیه فرموده این آیه دستورالعمل معرفت نفس رو داره میده. معنیش خیلی وسیع‌تر از و عمیق‌تر از اینه که بخواد بگه مؤمنین مواظب خودتون باشید، بیشتر از ایناست. این آیه دستور به معرفت نفس میده، و اگر شما بگین که مطابق محتوای این آیه که پیامش اینه، میگه آقا خودتو هدایت کن، چیکار به مردم داری؟ میگه پس ما شما اشکال میکنی؟ میگه پس امر به معروف و نهی از منکر چی میشه که از ارکان دینه؟ میگه امر به معروف و نهی از منکرم اگه میکنی به خاطر علیکم انفسکمه، چون شما اگه بخوای خودت رو به مسیر من سرمنزل سعادت برسونی باید در یک جامعه زندگی بکنی که اون جامعه سعادتمند باشه، پس باید امر به معروف و نهی از منکر کنی تا جامعه صالح بشه، تا تو در جامعه صالح بتونی به علیکم انفسکم بپردازی. لذا اگه شما بخوای امر به معروف و نهی از منکر کنی، این امر به معروف و نهی از منکر مانع خود هدایت خودت بشه، اینجا وظیفه نداری. این سوره مائده. بعد میفرماید که از رسول الله سوال کردن این آیه چی میخواد بگه، حضرت فرمود وعمل بالمعروف ونه عن المنکر واصبر علی ما اصابک. سه تا جمله رسول الله فرمود، فرمود این آیه میخواد بگه امر به معروف کن، نهی از منکر کن و صبر کن. یعنی چی؟ یعنی حتی اذا رأیت شحا مطاعا، اگه دیدی مردم تابع هوای خودشون هستن و هوا متبعا، دیدی که تو هرچی امر به معروف میکنی کسی گوش به حرفت نمیده و اعجاب کل ذی رأی به رأیهی، هر کی دنبال رأی خودشه، رأی خودشو قبول داره نه حرف شما رو، فعلیک به نفسک، دیگه با مردم کاری نداشته باش. یعنی چی؟ یعنی شما الان داری میبینی سیل داره میاد، شما خبر داری که سیل داره میرسه به اینجا، حالا من میگم آی مردم سیل داره میاد، خودم باید بودم برم بیرون، حالا وایسان آقا شما بیا بریم سیل داره میاد، نه شما بیاد که سیل، آقا نمیخواد بیاد، باور نمیکنه حرفتو یا اصلا قبول نداره، حالا شما میخوای وایس اینو نجات بدی اونو نجات بدی، خودت هم غرق میشی. میگه شما اگه دیدی که به حرفت گوش نمیدن، امر به معروف و نهی از منکر نکن، خودتو بساز و دع انک امر العامه، امر مردم از عهده تو برداشته شده. حالا تازه این مال من شما اصلا نیست، مال کیه؟ مال اونی که صاحب امر به معروف و نهی از منکر باشه نه مال ما. نمیدونم این روایت امام صادقه. میفرماید که حالا من الان جوابش عرض میکنم، و صاحب الامر بالمعروف، حالا تازه هنوز نگفتیم اگه اینو بخویم تا تمین شامل کی میشه، البته من کار خودم خراب کردم تو این روایت های شما ترجمه گذاشتم جلو جلو ترجمه رو نخونید، بذارید من اول بگم بعد بخونم. میفرماید آره عربیش بهتره. میفرماید که صاحب امر به معروف یحتاج ان یکون عالما بالحلال و الحرام، اولا باید حلال و حرام بشناسه. آقا چی حلاله چی حرام؟ میگه خب ما که میشناسیم دیگه، مثلا دروغ گفتن حرامه، غیبت کردن حرامه، ربا خوردن، نه خیر اینا رو نمیگه. چه بسا الان من یه امر به معروف بکنم، از این امر به معروفی که من کردم 100 تا باب حرام باز بشه. باید آگاه به حلال و حرام باشه، بدون چی حلاله چی حرام، فارغا من خاصت نفسهی، از خاصه خودش هم فارغ باشه. مما یأمرهم بهی و ینهاهم، یعنی چی؟ یعنی بسیاری از امر به معروف و نهی از منکر برای تشفی نفس خودمه. حالا مثلا این همسایم سر و صدا میکنه، میخوام برم یه تومار روایت براش بخونم، مگر نشنیده ای که رسول خدا گفته مثلا همسایه؟ من اصلا کاری با رسول خدا ندارم، میخوام این ساکت بشه من راحت باشم، یا این خلاف عقیده منه، مثلا من از لباس پوشیدنش خوشم نمیاد، هی چند مدتم جلوی من اومده و رفته، من اعصابم خورد شده، میخوام یه جوری پدرشو در بیارم، شروع میکنم به امر تازیانه امر به معروف رو برمیدارم ده بزن. یه جا رفتم ختم، مجبور بودم بشینم برای سخنرانی، من چند تا کار برام مثل خیلی برام سخته، یکی سخنرانی گوش دادن، چون خودم یه سر حرف میزنم، خودم مردم رو زجکش میکنم و خودم نمیتونم سخنرانی بشینم. حالا اینجا گیر کرده بودم، مجلس ختم بود، دیدم یه آقای جوان مثلا شاید 24-5 سالش بود، حالا معمم هم بود، بعدم پای منبر همه مثلا پیر مردا اونجا، خب مثلا اون پیر مردایی که اونجا بودن همه اشخاص متدین بودن، بعد دارم رفته بالا منبر، ربا میخوری؟ خجالت نمیکشی از خدا؟ ربا میخوری؟ پدرتو در میارن. آقا شلاق گرفته و ده زنی پیر مردا میرفتم، بابا بیچاره پیر مرد بازنشسته شده 400,000 تومان حقوق بازنشستگی، میره کجا ربا میخوره؟ آقا تازیانه رو برشت و ده بزن به این مردم، یه 45 دقیقه تازیانه زد، آخه این چه طرز سخنرانی کردن؟ ربا میخوری؟ بیچاره این کجا ربا میخورن؟ اینا همه بعد اهالی این محل ما همه رو میشناسیم. آخه آدم باید بفهمه با کی چجوری حرف بزنه. میگه این باید تشفی نفس خودشو نخواد بکنه. بسیاری از امر به معروف ها تشفی نفسه. میخوام جیگر خودم خنک بشه. مباحثه هم همینطوره. دعوت کردن هم به اسلام هم همینطوره. بعد که مثلا تموم میشه میگی دیدی داغونش کردم. تو رفتی هدایتش کنی یا داغونش کنی؟ کیف کردی حالشو گرفتن؟ حالا مثلا مباحثه کردن حالشو گرفتی تو جیگرش حال اومده که اگر که تو از هدفت هدایته که باید لذت ببری از این که اون هدایت شده، اگه نشد غمگین بشی. امام حسین در لحظه آخر شمع رو نصیحت میکرد. شمع رو که اگه بدم ما تیکه تیکش کنیم، در لحظه آخر داشت شمع رو نصیحت میکرد. داره با خودش میگه بذار این لحظه آخر من یه نفر رو هدایت کنم. چون امام حسین اومده که نذاره مردم برن تو مسیر شقاوت. امام حسین داره میبینه که این الان شقی میشه. بهش گفت من تا چند لحظه دیگه خودم از دنیا میرم، تو این کار رو نکن. تأثیر نداشت. چون قابل و فاعل لازمه. ببین امام حسین کار خودشو میکنه. حالا باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، منتها در باغ لاله روید و در شورزار خس. تأثیر داشت. در این شمر شقی تأثیر نداشت، ولی در پیامش به ما رسیده امروز. پیامش امروز به ما رسیده که ما بفهمیم که حسین نمیخواد انتقام شخصی از کسی بگیره. به همین خاطر در لحظه آخر داره خبیث‌ترین شخصیت کربلا رو نصیحت میکنه. یعنی داره بهش میگه من هدفم انتقام گرفتن از تو نیست. ملا آقای دربندی که از علمای بزرگ بود، 6 ماه میرفت زری امام حسین رو میگرفت، میگفت که اگر از شم شفاعت کنی من ازت راضی نیست. طلبه هم بهش میخندیده، میگفت اگر از شم شفاعت کنی من ازت راضی نیستم. بعد میگه بعد 6 ماه تو خواب دید قیامت شده، بعد شم رو آوردن، امام حسین اومد ازش شفاعت کنه. شم گفت من شفاعت تو رو نمیخوام. قابلم شرط دیگه. حالا من چی میگم؟ من میگم قطعا این خواب درسته. تفسیرش همین که من عرض میکنم. در لحظه آخر داره میگه این کار نکن. میکنه اون کار. میگه من چند لحظه دیگه خودم از دنیا میرم، تو این کارو نکن، شقی میشی. بازم میکنه. این همین حالت اگه ظهور پیدا کنه در قیامت، ظهورش اینه که شما میبینی امام حسین میاد ازش شفاعت کنه، میگه من شفاعت تو رو نمیخوام. میگه این روایت ما تحقیق نکردیم. یکی از بزرگان میگه منم تحقیق نکردم، ولی من میفهمم که درایتش درسته. اگه روایتم نباشه درایتش درسته، یعنی هست، این واقعیته. این یه واقعیته. حالا میخواد روایت باشه میخواد نباشه. میگه در جهنم میبینن که یه نسیم خنکی اومد، جهنم که نسیم خنک نداره که، میبینن یه نسیم خنکی اومد، بعد میگن چی شد اینجا نسیم خنک اومد؟ میگن پیغمبر خدا داره عبور میکنه از نزدیک جهنم. ابو جهل میگه درهای جهنم به من دید، من این نسیمو نمیخوام. بله، شاخ خشک و تر قرین آفتاب. شاخه خشک رو به آفتابه، شاخه ترم رو به آفتابه. شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. آفتاب به هر دوتا میتابه، اما شاخه زنده تر میوه میده، شاخه خشک میوه نمیده. با عمل خودش از بین برده دیگه، با عمل خودش این کار کرده. علامه وقتی که از شیطان صحبت میکنه میگه معلوم میشه که شیطان اول امر و آخر امرش فرق داره با هم دیگه. یعنی شیطان با قدم سلوک خودش شده شیطان. در یکی از نقاط المیزان فرموده معلوم میشه از این عبارات، از این آیات، که شیطان اول کارش با آخر کارش با هم دیگه فرق میکنه. یعنی شیطان خودش شده شیطان با قدم اختیار خودش. مثل همین دنیا که میبینین دیگه، چیز عجیبی که نیست که همه با قدم اختیار خودشون کار میکنن دیگه. در زوار این دنیا یکی با قدم اختیار خودش بعد از 20 سال میره یه شغلی پیدا میکنه که ماهی 400 هزار تومان حقوق میگیره، یکی هم بعد 20 سال میره یه شغلی داره که ماهی 10 میلیون تومان حقوق میگیره. این در مالیش. در علمیش یک کسی بعد از 30 سال میشه هیچ، یکی بعد از 30 سال میشه مثلا پزشک جراح مغز درجه 1 دنیا. خب هر دوشون 30 سال درس خوندن، اما اون هیچی شده، اون شده فلان پست. از لحاظ علمی، از لحاظ معنوی هم همینه. 50 سال عمر کردن، این 50 سال عمر کرده شده صدام، اونم 50 سال عمر کرده شده آقای قاضی، این از لحاظ مراحل سلوکی. پس باطن عالم اینجوریه، همه یه مسیر رو دارن میرن، همه در یه دنیا زندگی میکنن، زیر یه آسمان زندگی میکنن، یک هوا رو تنفس میکنن، یکی میشه آقای قاضی، یکی میشه صدام. میفرماید حالا روایت رو ببینید چقدر عجیبه. چرا خودشون رو دوست دارن؟ منتها خود توهمیشون رو دوست دارن. انسان دو تا خود داره. اینجا میگه علیکم انفسکم، خودتو داشته باش. یه جای دیگه تقبیح میکنه، میگه اهمت هم انفسهم، خودشون برای خودشون مهم بود. این کدوم خوده؟ انسان یه خود حقیقی داره، یه خود توهمی. خب من دنبال خود توهمی هم، من میگم مدرک من، مقام من، معروفیت من، شهرت من، امکانات من، شهوات من، غضب من، من باید غضبم حتما فرود بیا، من باید همه شهواتم هم بهش برسم، من باید همه امکانات مال من باشه، قدرت باید دست من باشه، من باید تصمیم بگیرم. ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم، این من باطله. یه منم هم هست که میاد همه هستیشو میده، این هم همه هستی برای من میده دیگه. قیامت ظهور اینجاست، قیامت ظهور اینجاست. میفهمه باطل ولی کاری دیگه نمیتونه بکنه، نمیتونه نگیره، چون لوازم استفاده از این نسیم رو با خودش نبرده، لوازم دشمنی با این نسیم رو با خودش برده. اینجوری کیا بگم؟ جایبه عقل چه ربطی به عقل داره؟ عقل که کافی نیست که. شما میدونی مرده تکون نمیخوره؟ نه من چرا همین منظور من. شما میدونی مرده تکون نمیخوره؟ شما جواب سوال من بده، شما میدونی مرده تکون نمیخوره؟ میدونی یا نمیدونی؟ کی جرأت داره شب بره تو وسط قبرها بخوابه؟ علم که کافی نیست که. علم ما به خیلی چیزا علم داریم، اثر نداره. علم مؤثر بهش میگن یقین، اونی که کار میکنه یقین و ایمانه، نه علم. علم همه میدونن میمیرن، کی بر اساس این علم زندگی میکنه؟ همه مردم عالم، تنها چیزی که هیچ کس در دنیا درش مخالفتی نداره مرگه. تنها چیزی هم که هیچ اثری در زندگی نداره مرگه. خب بله دیگه، وقتی که لوازمو نبرد دیگه، انسان که به دنیا آمد که دیگه نمیمیره که، موجود که معدوم نمیشه. انسان هست تا خدا خدایی میکنه، منتها در یه بخشی از سفرش داره لوازم سفر رو فراهم میکنه. حالا این مثل یه کامپیوتره. شما الان رفتی تو بازار، به من و شما یه پول واحد دادن، گفتن برو تو بازار کامپیوتر بخر. شما رفتی یه دستگاهی جمع کردی، منم یه دستگاهی دیگه. با یه نرم افزاری شما گرفتی، منم با یه نرم افزاری دیگه. خب من بسیار از نرم افزارها رو که لازمه برای خوندن برنامه ها نه تهیه نکردم. حالا این کامپیوتر دیگه قابل تبدیل نیست. این قابل تبدیل نیست. شما اگه فایل مشاهده رحمت خدا رو با خودت نبرید، اونجا دیگه نمیتونی تهیه کنی. اگر کسی فایل استفاده از رحمت خدا رو با خودش نبره، اونجا نمیتونه تهیه کنه. این از این ساده تر هم میشه گفت. از بحث خارج میشیم. اجازه بدید من متن بخونم. امروز سوالی شد دوباره. حالا ببین، ما میخوایم امر به معروف و نهی از منکر رو بگیم. و صاحب امر به معروف باید اولا عالم به حلال و حرام باشه، یک، فارغ از خواسته خودش باشه، دو، از آنچه که امر و نهی میکنه، ناصحاً للخلق، ناصح باشه نه دشمن خلق. رحیمن لهم، دلسوز باشه. رفیقن بهم، رفیق باشه. آدم رفیقش رو چجوری امر به معروف میکنه؟ باید مردم هم اینجوری امر به معروف کنه. داعیان لهم به لطف، با مردم به لطف دعوت کنه. و حسن البیان، بلد باشه چجوری حرف بزنه، باید حسن بیان داشته باشه. حسن بیان. اون موقع که تازه جنگ تموم شده بود، هنوز خیلی مردم انقلابی بودن، تو یکی از حوزه‌های علمیه، شبه حوزه علمیه ها، یه آقایی بود از طلبه های اونجا، بعد موهاشو اینجوری بلند میکرد، خیلی عجیب و غریب. من اون مدلی مو تا حالا ندیدم، یه جوری اصلا عجیب و غریب بلند میکرد. بعد فهمیدم تو این کاره هنریه، یه سبک خاصی داشت اصلا. اونایی که اونجا بودن خیلی ناراحت بودن از این موهای این. خب اونجا مثلا حوزه بود دیگه، مکررم بعدم هی میرفت جلوی آیت الله امامی اینجوری راه میرفت اونجا سر نماز آقای امامی هم اینو میدید میگو بهم تذکر بدید، اینا هم بلد نبودن تذکر بدن. یه بار الله از قضای روزگار نمیدونم چی شده بود موهاشو کوتاه کرده بود، از قضای روزگار یه عالمی بهش رسید که اونجا بود، بعد تا اینو دید گفت به 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 جانم باری که الله اینجوری خوبه. از اون روز به بعد دیگه من ندیدم این موهاشو بلند کنه، بعدم روحانی شد، الان یه آدم موفقه توی یه کار فرهنگی، خیلی آدم موفقی در تربیت و در کارهای تربیتی که از موفق‌ترین آدم‌ها سمی از رفقای نزدیک منه. من دیگه ندیدم موهاش. بعد که از اونجا داشتیم آقا به من فرمود که اینجوری تذکر میدن، اونجوری به این تذکر دی این هی بلندتر میکنه موار. لذا میفرماد که حسن البیان، باید حسن بیان داشته باشه، نه یه جوری امر به معروفش بکنی که تا آخر عمر این بشه فاعل منکر و تارک معروف. ما اینجوری امر به معروف میکنیم، ما یه جوری امر به معروف میکنیم که جگر طرفو میکشیم از تو سینه‌اش بیرون. حسن بیان بعد رویاییه، دست نیافتنیه. من نمیدونم دیگه، اسلام میگه اینجوری امر به معروف. ببین چیزایی که داریم میگیم خیلی با اون چیزایی که ما هستیم فاصله داره. ما چون عادت کردیم به این چیزی که هستیم خیال میکنیم این که ما هستیم درسته، لذا نمیتونیم باور کنیم این درسته. مگه من اینو جعل کرده باشم؟ ما مصباح شریعه است، مصباح شریعه باب هفتم در امر به معروف و نهی از منکر. این آقایی که من الان دارم ازش نقل میکنم از همه بزرگتره ها. ببخشید این که شما الان فرمودید سلیقه شخصی اون آقاست، ربطی به اسلام نداره. ما مشکلمون اینه که برداشت‌های شخصی خودمون رو به اسلام نسبت میدیم. اینقدر برداشت‌های شخصی خودمون رو به اسلام نسبت دادیم که وقتی که حرف اسلام میشنویم باور نمی‌کنیم. بعد میگیم اگه بخوایم این کار بکنیم که نمیشه. کردیم ببینیم نمیشه. بله بله، اول بعد این جامعه رو درست کنی، بعد این امر معروف بکنه. اگه اینو درست نکنی امر معروف نکردی. شما الان میخوای بری یه کارخونه بزنی چی کار میکنی؟ میرین محصول دست صدامش رو تولید میکنی یا میرین از ریشه کارخونه رو میزنی؟ شما وقتی میخوای یه کارخونه بزنی، اگه فرض کنی تو شرایط تحریم میخوای یه کارخونه بزنی، باید از صفر تا صدش رو خودتون بزنی. شما الان داری به من میگی که آقا اون محصول 98 و این دستگاه لازم داره. بله لازم داره، ولی این محصول 98 97 و محصول قبلش هست. علامه طباطبایی در المیزان فرموده اسلام یک مجموعه کامله، شما نمیتوانی به یه بخشی از اسلام عمل کنی یه بخشیش رو رها کنی. شما نمیتونی یه جامعه اسلامی درست کنی که هیچ چیزش اسلامی نیست، بعد اون وقت فقط این حجابش رو بخوای اسلامی کنی. دارم فرضیات رو میگم، مثل همون رحیمی هست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما چقدر خواستیم حجاب رو درست کنیم. اگه جواب گرفتیم پس این امر به معروفی که کردیم درسته دیگه، بس باید ازش دفاع کنیم. اگه جواب نگرفتیم باید بریم ببینیم که اشکال کارمون کجا بوده. حالا من بگم سلیقه شخصیه چرا؟ شما یه آدم رو میاری تو جامعت، هیچ چیزش رو تأمین نمی کنی، بعد بهش میگی خانم این حجابت رو رعایت کن، میگه برو پی کارت بابا، برو تو شهرداری رو درست کن. حالا مثلا این رفته الان از صبح تا حالا تو شهرداری گیر کرده، کارش اومده بیرون ساعت 11 زور اومده، اعصاب خورد اومده تو پارک بشینه، بعد اومده توش میگه این موهاتو بذار تو روسری، این دیگه هر چی فوش از بچگی بلده نثار منو عرض شد که مذهبم و مکتبم و ملتم و همه رو آرمانها و این الان عصبانیه. شما اینو زندگیشو تامین کن که این بفهمه توی یک شرایط سالم داره زندگی میکنه، بیمش تامینه، حقوق اجتماعیش تامینه، اگه یه جایی بره یه کاری بخواد انجام بده همه بهش احترام میذارن. همه ایناشو که تامین کردی بگو که آه اینجا جامعه اسلامیه. شما اگه اینجوری بیای بیرون 4 تا آدمو اذیت میکنی، 4 تا آدمو به گناه میکشی، این کارو نکن. اونم میگه چشم. بذار من حرف روایت خودم، اصلا به من چه، من چرا سلیقه شخصی خودم میگم؟ من شما سلیقه شخصیتون عمل کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. دین من اینه. ببین شما الان، من نمیدونم این که کلام امام صادق رو من میگم، شما میگه آقای بزرگی گفته. خب من نمیدونم آقای بزرگ از کجا گفته. شما رو نمیگم، شما نوعی. وظیفه فردی ما اینه، وظیفه فردی ما اینه که اولا ما عالم به حلال، اول وسط آخر بسم الله اومدیم میخوای عزادارش بری. وظیفه فردی چیه؟ خودم وظیفه فردی رو میگم دیگه. میگه وظیفه فردیت اینه که اگه بخوای امر به معروف و نهی از منکر کنی، یک عالم به حلال و حرام باشی، این یک. دو، فارغ از خواسته نفس خودت باشی، نخوای تشفی نفس کنی. من از بی اجابی بدم میاد، اعصابم خرد شده، میخوام برم اعصابمو آرام کنم، 4-5 تا از این بد اجابا رو پیدا کنم، یه تذکر مفصلی بهشون بدم، جیگرم حال بیاد. این نمیشه امر به معروف و نهی از منکر. رفیقن بهم دائیان لهم به لطف، باید با لطف دعوت کنم، حسن بیان باید داشته باشم، و عارفن به تفاوت اخلاقهم، باید به تفاوت اخلاق مردم عارف باشم. اون آقای گندلات محلو که نمیتونم با گردن کلفتی امر به معروفش بکنم، که میگفت مولا احمد نراقی، مولا احمد نراقی هر کسی میرفت اصفهان از این حکومتی های شارلاتان مرید ایشون میشد. آخر سر این حکومت دید اینجوری که نمیشه که این از این طرف عرض شد که صدام میفرسته، از اون طرف آقای قاضی تحویل میگیره از این مولا احمد، اینجوری که نمیشه که، باید همه تو حکومت باید شارلاتان باشن. نگفت یک کسی رو بفرستید که دیگه این از همه بدیها مجمع الرذایل باشه، که این خلاصه این حساب این ملا احمد برسه. یکی رو فرستادن مجمع الرذایل. یه مدتی گذشت و عرض به حضور شما که یه روز این آقای مجمع الرذایل در دارالحکومه بود، شنیدی که در میزنن، گفتن که بریم ببینیم کیه. رفتن دیدن آقای ملا احمد نراقی دم دره. گفت من میخوام با حاکم دیدار کنم. حاکمم حالا حوصله نداره به یه شیخ جلنبوری میخواد دیدار با من بکنه. گفت برین یه چیز بهش بگین که بره. اون زمانم در نزد علما شطرنج خیلی بد بود، یعنی دیگه مثلا قماربازی و اینا اصلا در مقابل شطرنج هیچ حساب میشد دیگه، شطرنج بدترین کاری بود که آدم میتونست انجام بده. گفت برین بهش بگین داره شطرنج بازی میکنه، که این شیخ بره پی کار خودش. گفت که آقا حاکم داره شطرنج بازی میکنه. گفت خب ما هم پایه ایم، ما هم هستیم. یعنی چی؟ گفت ما هستیم دیگه، بیار ببینیم شطرنج. میگه آورد و همه رفقا جمع شدن، همه رو شکسته. میگه همه اینا این حاکم و دوره شدن مرید ایشون، اینجوری امر به معروف میکنن. حالا بره بگه ملعون خبیث، روایت امام صادق را نخوانده ای که شطرنج چنین است و چنان است. این میگه بیا با هم شطرنج بازی کنیم، بعد طرف رو از اون زمینه خودش میاره جلو. میگه باید عارف باشه. به چی عارف باشه؟ به تفاوت اخلاق مردم. مردم اخلاقشون با هم دیگه فرق میکنه. معلومه که حرام نبوده، بعدم امام خمینی ثابت کرد که حرام نیست. ببین ملا احمد نراقیه، من که نیستم که. ملا احمد نراقی خودش یک عالم فقیه فیلسوف اخلاقی جامع شرایط، ایشون خودش به تکلیف خودش آگاهه. منتها یه سلسله احکامی در بین علما بوده که بعدها تغییر کرده. مثلا چاه رو تصور میکردن که اگر یک مرداری در چاه بیفته حرامه. بعدها علامه علی اومد از نصوص و روایات بیرون آورد، علما نصوص و روایات گذاشته بودن جلوشون، دیده بودن حرامه. ایشون اومد نصوص و روایات دوباره گذاشت درش، دید مکروهه، همه اینا هم حمله بر استحباب کرد، آب چاه منفعل نمیشه. این معنیش نیست که حکم خدا عوض میشه، این بحث اجتهاده. حالا این آقا الان با این ادله که در دست داره اجتهادش این شده که شطرنج حرامه. این آقا خودش مجتهده، داریم راجع به یک مجتهد جامع و شرایط صحبت میکنیم. خب حالا خب بله همینطوره، مسلما این آقا خودش یه مجتهده، ما دارم راجع به مجتهد حرف میزنم. میگه که آخه یه نفر شیخ انصاری دید یکی از مریدای صاحب جواهر اومده پشت سرش داره نماز میخونه، شیخ هم وارد بود، گفت تو برای چی اومدی اینجا؟ گفت که حالا یه چیزی هست دیگه نگفتنی. گفت نگفتنی نداریم، باید بگی نگفتنی یعنی چی؟ تو تا حالا پشت سر صاحب جواهر نماز میخونی، برای چی اومدی پشت سر من؟ گفت آخه دیدم یه انگشتر دستشه. گفت بلند شو برو همونجا که تا حالا بودی. این صاحب جواهر یه دوره فقه شیعه نوشته، یعنی برای یه دونه انگشتر دلیل نداره که چرا این انگشتر رو دستش کرده. حالا این آدم عامی انگشتر دیده دست صاحب جواهر، میگه نه این دیگه از عدالت ساقط شد. حالا ما داریم راجع به مولا احمد نراقی حرف میزنیم. مولا احمد نراقی در جز آسمان فقها و علمای طراز اول شیعه است از لحاظ فقهی، در بین فقها اعلی فقیهنه، در بین فلاسفه جز ردهای اوله، در بین علمای اخلاقی جز نوادره. از یک بزرگی داریم حرف میزنیم که این تکلیف خودشو داره میشناسه، پس مسلما برای هدایت یه انسان دست به حرام نمیزنه. معنی این پیام این داستان ما چی گفتیم؟ چه پیامی صادر کردیم از این داستان؟ ما میخوام بگیم که این از طریق خودش میخواد بره. داریم میگیم مولا احمد، نگفتیم حسین رحیمی که. حالا میفرماید که به تفاوت اخلاق مردم، چرا به تفاوت اخلاق آگاه باشه؟ لینزل کلن منزلتهو، تا هر کسی رو مطابق اون روش خودش به منزل مقصود برسونه. بصیرن به مکر نفس، به مکر نفس آگاه باشه. گفتم من میخوام دیگه امر معروف کنم، یه بچه 16 ساله. گفتم کیو بخوام امر معروف کنی؟ گفت این دختر خاله ها و دختر دایی ها رو جمع کردم امر معروف. گفت بابا برو خیر انباتت، نمیخواد امر معروف کنی، بچه 16 ساله میخواد بره دختر خاله شو امر معروف کنی، تو بیا من امر معروف کن، من میشینم امر معروف کن. نفس مکائد داره، نفس ممکنه با انسان بازی کنه، ممکنه به اسم امر به معروف و نهی از منکر انسانو به دام بندازه. این باید زیر و روی نفسو بشناسه. و مکاید شیطان، باید دامهای شیطانو بشناسه. صابرن علی ما یلحقه. حالا ببینید الان امر به معروف استعلا داره دیگه، امر به معروف آزار میرسونه، اما حضرت میگه باید صبر کنه بر آزار امر به معروف. معلومه که امر به معروف کننده باید آزار ببینه، صابر باشه بر مشکلاتی که لا یکافئهم بها، با مردم نجنگه، ولا یشکو منهم، ازشون شکایت نکنه، ولا یستعمل الحمیه، غیرت جاهلی به کار نبنده در امر به معروفش، ولا یغتاظ لنفسه، برای خودش غیظ و غضب نداشته باشه به خاطر تشفی نفس خودشو، خاموش کردن نائره غضب خودش بخواد بره حالا امر به معروف بکنه. مجردن نیته لله، باید نیتی جز خدا نداشته باشه. مستعینن بهی تعالی، و از خدا یاری بخواد. و مبتغیان لوجهه، طلب وجه الله بکنه. فَإِنْ خَالَفُوهُ وَجَفَوْهُ، اگه باش حالا مخالفت کردن بعد از جمع شدن همه این شرایط و بهش جفا کردن، صبره، صبر کنه. وَإِنْ وَافَقُوهُ وَقَبِلُوا مِنْهُ، اگه موافقت کردن و قبول کردن، شکره، شکر کنه. مُفَوِّضًا أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ، کارشو به خدا تفویض کنه. یعنی چی؟ ناظرن الى عیبه، به عیب خودش نگونه. یعنی چی؟ یعنی نگه الحمدلله دیگه ما کار این نبودیم، ولی 2000-3000 نفر دیگه به دست ما هدایت شدن. میگه برو تو سراغ عیب خودت، تو اگه هدایت کنندی کل، اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی، اگر هم آثاری از این کارش صادر شد بگه این کار من نبود، فعل الله. اگر انسان میتونه کسی امر به معروف کنه در مورد این، واقعاً عرضم به حضور شما که داستان زندگی علما رو باید علما بنویسن. متاسفانه داستان زندگی علما رو جهلا نوشتن. چون داستان زندگی علما رو جهلا نوشتن، جاهلانه نوشتن، نه تنها هدایت نمیکنه بلکه گمراه میکنه. این از کتابایی که تو داستان زندگی علماست. لذا هر کتابی رو عالم نوشته اون خوبه. این کتاب فضیلت‌های فراموش شده رو که شرح حال مرحوم حاجی آخونده آقای راشد نوشته که پسر ایشونه، چون عالم نوشته. فضیلت‌های فراموش شده انتشارات اطلاعات، فضیلت‌های فراموش شده انتشارات اطلاعات چاپ کرده اینو. اینو آقای راشد نوشته، مرحوم آقای راشد که قبل از انقلاب تو رادیو صحبت می‌کرد. این داستان، شرح داستان مرحوم حاجی آخونده که از علمای طراز اول اسلامه. لذا این کتاب همش تربیته. بهترین زندگی نامه ای که نوشته شده اینه. اون وقت اونجا ایشون نوشته، میگه در اون زمان، میگه حاجی آخون وارد یه قهوه خونه ای شد، یه عده زن و مردای ناجور اونجا بودن. بعد این شخصی هم که راوی داستانه محافظ یه شخص بزرگی بوده در اون زمانها، اسلحه داشته. این میگه با خودم گفتم که اگه اینا به حاجی آخون بی احترامی کنن، من اینجا اسلحه میکشم. میگه دیدم حاجی آخون وارد شد، اصلا به اینا نگاه نکرد. شما کی هستین؟ چیکاره این؟ به قهوه چی گفت؟ قبله کجاست؟ مثلا گفت اینوری. رو به قبله ایستاد، شروع کرد به نماز خوندن. بعد میگه قهوه چی هم اومد بهش اقتدا کرد، اینا هم از اونجا رفتن. حالا وارد بشه اسلحه بکشه، مل اونا خبیثا. حالا شما ببینید امر معروف نهی از منکر چی. حالا خدا وکیلی مجردن از این وضعیتی که ما داریم و اعتقاداتی که ما داریم، ما یه دقیقه مجرد بشیم، فکر کنیم ما یه آدم ساده ایم، از مثلا اونور دنیا اومدیم. اگه بگم امر به معروف نهی از منکر اسلام چیه، بگیم اینه، نمیگم به به، عجب امر به معروف نهی از منکر، اینو میگن امر به معروف نهی از منکر. کی امر به معروف باید بکنه؟ یه روانشناس، نه یه گاگول. انسان میتونه اظهار نظر بکنه. ببین انسان اظهار نظر اگه بکنه اشکال نداره، ولی به اسلام نباید نسبت بده. بگه نظر من اینه که مثلا همه خانوما باید لباسشون رنگش مشکی باشه، اما اینو به اسلام نسبت نده. مگه سندشو پیدا کنه؟ اگه سند پیدا کرد که رسول خدا گفته، سندش هم محکم بود، برد پیش فقها امضا کردن، بگه من نظرم اینه. اگه پیدا نکرد بگه من سلیقه شخصیم اینه، سلیقه شخصی من اینه که باید رنگ لباس تیره باشه. به اسلام نسبت نده. اصلا این که شما میگی، من نمیخوام وارد این دنیا بشم، من اصلا نمیفهمم آهنگ غیر مجاز یعنی چی. انقدر داستان این موسیقی وسیعه که شاید اصلا کار ماها نباشه که ما مجاز از غیر مجاز تشخیص بدیم. حالا چی مجازه چی غیر مجازه؟ آقا بله، اگر ببین جامعه اسلامی نیست. اگه جامعه اسلامی باشه، شما که سوار تاکسی میشی حاکمی، تاکسی مال شماست، شما تاکسی رو اجاره کردی، شما دلت نمیخواد گوش بدی این صدا رو. این آقا هم که راننده تاکسیه، شما رو که سوار میکنه راننده شماست، حق نداره چیزی رو که خودش میخواد بذاره. اون خونشه که چهار دیواری اختیار، نه چون اونا هم خوششون بیاد. اگه یک اتوبوس 40 نفری هم باشه اونا خوششون بیاد، حق ندارن بذارن. برای اینکه در اتوبوس قرار نیستش که کسی موسیقی بذاره. اتوبوس یه فضای عمومیه، باید تعریف بشه. ما داریم راجب پله هزارمش صحبت میکنیم، 999 تا پله قبلیشو تعریف نکردیم چی تو اتوبوس حقه چی تو اتوبوس حق نیست. تو اتوبوس سیگار کشیدن حقه یا ناحقه؟ بعد اول اینو تعریف کنی، بعد اگه شد حق، اگه از اون 40 نفر 39 نفر هم خواستن سیگار بکشن، حق ندارن. اون وقت شما هم باید یک مرجع سالهی وجود داشته باشی، اگه اون 39 تا سیگار کشیدن، شما بتونی بری حق تو استیفا کنی. وقتی هیچ کدوم از این اطرافا وجود نداره، نمیتونم من به راننده تاکسی بگم. من سوار یه تاکسی شدم، موسیقی گذاشته بود، گفتم ببخشید من بغل پیاده میشم. پیاده شدم رفتم همین. یه بارم سوار شدم اول ماه رجب، یه جایی نمیتونستم پیاده بشم. بعد گفتش که دیدم موسایی گذاشته، منم این بادگیرم کلا داشت، کلاه بادگیرمو گذاشتم رو سرم. اون موقع این بادگیرا دیگه خیلی گوشامم اینجوری گرفتم جلو خود راننده تاکسی گوشامو گرفتم نمیش گفتم چون من گوشامو گرفتم. اینا نیا که خجالت کشید خاموش، منم کلام برداشتم هیچی نگفتم، نگفتم چرا میذاری چرا نمیذاری، اول ماه رجب خائن امروز بعد روزه بگیری، کلام گفتم این میخواد گوشه به من چه، من گوشم که دست خودم دو تا انگشتم دارم به این بزرگی، گوشم تو گوشم، کلامو گذاشتم، کلام گذاشتم گوشم، ساکت نشستم، اینم خاموش کرد زدش. یه بارم یه ماشین جلو وایساد، یک صدای ناجوری بود دستش میاد، من با زنه شدم گفتم اگر که لطف میکنی اینو خاموش کنی ما سوار شیم. گفت حاجی به خدا رادیو. بعد خاموش کرد. من اینجور عمل کردم. حالا ببین، چون علامه طباطبایی فرموده که شما میگی که چرا ارث زن نصف ارث مرده، میگه مسئله ارثیه زن یه مسئله در دل همه دستورات اسلام. آخه شما هیچیشو اجرا نکردی، نمیتونی بفهمی که این که ارثیه زن نصف ارثیه مرده خوبه یا بده. بله، شما الان در دل یه جامعه دنیایی که هیچ چیزش اسلامی نیست داری راجع به یه ارثیه صحبت میکنی. خب بله، با این وضعیت جامعه ظلمه، ارثیه زن باید معادل ارثیه مرد باشه. اما شما اسلام رو جاری کردی؟ شما وقتی ایشون اونجا فرموده در مسئله زن فرموده کلامون فی المرأة فی الاسلام، یا تو مسئله ارث گفته، میگه اسلام یک مجموعه کامله، شما همشو اجرا کن بعد ببین این یه دونه تو جای خودش درسته. خب ما هیچیشو یا بسیاریشو اجرا نکردیم. وقتی زمینه ها فراهم نیست ما نمیتونیم راجع به یه حکم. بالاخره امام صادق میگه اگه میخوای امر به معروف کنی باید، چون شما به بابا جان میخوای چیکار کنی، میخوای به شما به من بگی میخوای تشفی نفس کنی یا این بابا رو هدایت کنی. خب شما اگه بهش بگی آقا نوارت خاموش کن، 4 تا فوش به شما و پیغمبر اسلام همه بده، این هدایت شده یا بهتر شقی شده؟ اینو کی میفهمه؟ آقای بهچت میفهمه. آقای بهچت فرموده تذکر ندید ریشاتون رو نتراشی. شما فقه به این میگن، به این میگن فقیه، گفته به مردم تذکر ندین ریشاتون رو نتراشه، چون این الان ریششو از روی غفلت میتراشه. شما اگه بهش تذکر بدی میگه میتراشم، از این به بعدم میتراشم، تا آخر عمرم میتراشم، از این به بعد میشه لجبازی. طرفو از یه بیخبری تبدیلش کردی به لجبازی با دین، یعنی یارو رو دستی دستی با یه تذکر شقی کردی. آقا تذکر نده. این آقای بهجت فرمود. را شما ببین فقه کجاست ما کجاییم. حالا دیگه وارد جزئیات نشیم دیگه، بعد ما همه ساقار بگیم بعد ناراحتی ایجاد میشه. ما خلاصه خیلی از اون خرابه، خلاصش اینه ما به طور شخصی با دین آشنا نیستیم. خب پس شرایط دارین دیگه. اشکال نداره اگه شما شرط، آخه میگه اولین شرط شرط تأثیره. اول باید بدونی که این حرامه، عالم به حرام حلال باشی، این یک. بدونی تأثیر داره، دو. تشفی نفس نخواهی بکنی، سه. عرض به حضور شما ناصح باشی، 4. رحیم باشی، رفیق باشی، دایی به لطف باشی، حسن بیان داشته باشی، عارف به تفاوت اخلاق آدما باشی، بخوای اینو هدایت کنی، مکاید نفس رو بشناسی. اگر اینا بود بله، در تحریر الوسیله فرموده، در تحریر الوسیله فرموده، تحریر الوسیله اونجا بسیار زیبا شرط امر به معروف و نهی از منکر که معمولا ما نداریم گفته. الباب و سامن فی آفت العلماء. خب باب هشتم در آفت علماء. الخشیت و میراث العلم. میخوام ببینی کی عالمه، ببینی خشیت داره یا نه. خشیت یعنی خشوع باطنی و میزانهو میراث علم و میزان و ترازوی این که بفهمی کی علم داره کی نداره خشیت. ول علم شعاع المعرفه، شعاع معرفت علمه، یعنی اگه علم نداشته باشی معرفت نداری. و قلب الایمان، قلب ایمان علمه، یعنی اگه علم نداشته باشی ایمانت مرده، قلب نداره. معرفت اون نتیجه و حاصل علمه که چشم انسان باز میشه، عارف میشه، آشنای به حقایق میشه. علم گزاره است، معرفت رسیدن به حقیقت. عرض میکنه و من حرم الخشیته، کسی که از خشیت، الان تفسیر تواضع میاد که چیه، و من خشیل و من حرم الخشیته لا یکون عالما، کسی که خشیت نداشته باشه عالم نیست. ببین شما نه خشیت مستره، هر دوشو مسترن، اون اسم مستره، اون مستر عرض... همه یکی هم، خشیت و خشوع یکی. آخه
مثلا یه خشوع از تواضع میاد، خشیت یه چیزی بالاتر از
نه کی گفته همچین چیزی؟ نه 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 عرضم به حضور شما که خاشه اسم فاعلشه، خاشه اسم فاعلشه، خشیت مستره، خشوع اسم مستره. این مثل اینکه بگی نویسنده، نوشتن، نوشتار، نوشتن، داری لغات مختلف یه عبارت رو مصرف میکنی، همه اینا یه اصلی داره. حالا اصلش عرض میکنم چی؟ ببین شما الان مثلا عرض به حضور شما که سوار اتوبوس میشی، خب سوار مترو میشی، به طور روزمره توی محلتون وقتی عبور میکنی یه افرادی در کنار شما قرار میگیرن. حالا به شما میگن که، یه روزی به شما میگن که این آدمی که مثلا هر روز سوار اتوبوس میشی مثلا کنارش میشینی میدونی کیه؟ میگی نه. میگه این مثلا پسر علامه طباطبایی. شما یک باره در درون خودتون نسبت به این آقا یه احساس دیگه‌ای رو پیدا میکنی. اگه حالا مثلا این الان نشسته بود تا حالا مثلا من سرام میذاشتم به شیشه خور و پف میخوابیدم، دیگه نمیتونم اینجوری بشینم آزاد و رها، یا مثلا تخمه میشکستم کنار این، الان که کنارم نشسته میگم این پسر علامه طباطبایی. یه احساسی در درون من پیدا میشه نسبت به این آقا. چرا؟ دیگه این آقا برای من اون آدم قبلیه نیست. به اندازه پسر علامه طباطبایی در درون من یه حالت تواضع و مواظبت و مراقبت نسبت به این آقا ایجاد میشه. چرا؟ چون این آقا متصف شد به یک کمالی. اون کمال چیه؟ پسر علامه طباطبایی. حالا فرض کن که به من گفتن آقا میدونین کیه؟ میگن نه. میگن خود علامه طباطبایی. اینجا خشیت من با توجه به اطلاعاتی که از علامه طباطبایی دارم نسبت بین پسر علامه طباطبایی و خود علامه طباطبایی از زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی در همه خصوصیات من این مجالست و همنشینی اثر میذاره. این حالت رو بهش میگن خشیت. حضرت فرموده خشیت نتیجه علمه. چرا؟ تا حالا برام یه آدم عادی بود، اما از این به بعد دیگه یه آدم عادی نیست، فهمیدم که یه کمالی داره، لذا من دیگه این برام با اون چشم دیگه نمیتونم نگاش کنم، دیگه مثل اون حالت قبلی نمیتونم کنارش بشینم، نمیتونم مثلا بزنم پس گرده ایشون بگم مثلا چطوری محمد آقا، چون میفهمم که این یه آدم عادی نیست، این یه عالمه، جور دیگه ای باش رفتار میکنه. خب حالا شما ببین، شما فرض کن یک کسی خدا رو شناخت آنگونه که هست، چه حالتی در دلش پیدا میشه؟ خدا رو آنگونه که قرآن معرفی میکنه، خدایی که صاحب همه کمالات و جمالات، یک اقیانوس بی انتها که نه سقف داره، نه کف داره، نه قطر داره، نه سطح داره، نه پایان داره، خورشیدی که هرگز غروب نمیکنه، یا اقیانوس بی انتها از علم و قدرت و کمال و حیات و خب این خدا، حالا این چه حالی پیدا میکنه در مقابل این خدا؟ میگه که عالم، کسی که خشیت نداشته باشه عالم نیست، طبیعتش اینه. میگه علم نداشته باشی خشیت نداری، شما این آدم رو یه آدم عادی میدونی، لذا خشیتی نسبت به اون نداری. زمانی که میفهمی کیه بهش در درون احساس دیگری پیدا میکنی. میفرماید که اگر کسی این خصوصیت رو نداشته باشه عالم نیست. و انشق الشعر به متشابهات العلم، ولو اینکه از وسط یه مو رو به دو نیم کنه. میگن انقدر مثلا این آدم دقیقه که مو رو از ماس میکشه، از اون دقیق تره که یک مو رو از وسط به دو نیم میکنه در استدلال های علمی و در گزاره های علمی و در مباحثات علمی. میگه حتی اگه یک مو رو از وسط به دو نیم بکنه عالم نیست در پیشگاه خدا. چرا؟ چون خدا فرموده، فرموده انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم اونیه که خشیت داشته باشه، فقط علما هستن که خشیت دارن. خب این از خشیت. و آفت العلماء ثمانیتون، علما هشت آفت سر راهشون. یک طمع، ثمانیه میشه هشت، عشره نوشته. آخه من عددها رو غلط غلطی میخونم عزیزم، میگم هشت میخونم ده، ثمانیه یعنی هشت. طمع، بخل، ریا، عصبیت. عصبیت همین یعنی غیرت جاهلی، تعصب جاهلی. حب مدح، خوشش بیاد مدحش کنن. ولخوز فیما لم یسلو الی حقیقته، فرو رفتن در آن چیزی که به حقیقتش نخواهند رسید. حالا مثلا آیا در کرات دیگه یک انسان‌های دیگری هستن؟ حالا پیغمبراشون مثلا کیا؟ حالا اونا چند تا پیغمبر دارن؟ اونجا هم طوفان نوح اومده، یک مباحثاتی از این قبیل که به هیچ دردی نمیخوره. این میشه خوز در اون چیزی که نه بالاخره میتونی آخرش حقیقتشو بفهمی نه به دردت میخوره. و تکلف فی تزیین الکلام به زوائد الالفاظ، فارسیش قاشق چنگالی حرف زدن. قاشق چنگ میخواد منبر بره، قاشق چنگالی میخواد حرف بزن، یعنی میخواد خیلی با تکلف و لفظ قلم حرف بزنه، لفظ قلم حرف بزنه، میخواد به جای اینکه به محتوا بپردازه الفاظ رو آرایش بده که بگن عجب سخنرانیه. دیدی چه سخنرانی کرد؟ مثلا در قدیم اگه که در تبریز مثلا اگه دستشون از زیر عبا، یکی دستش از زیر عبا اومده بود بیرون، شکست خورده بود در منبر، بعد همینجوری دو زانو میشستن تا آخر منبر. این رسم بوده اینجوری، چه رسمای جاهلی، بیچاره علما که مجبور بودن این رسما رو رعایت کنن. آقا ببینید چی میخواد بگه، حالا دستش از زیر عبا اومد بیرون یا نه. یه کسی رفته بود به شاهای فلسفی گفته بود که من هر چی صحبت میکنم منبرم نمیگیره. ایشون گفته بود برو منبر ببینم چه جوری صحبت میکنی. نشسته بود منبر، گفته بود که امروز و این دود که این انگشتی داره مثل بادمجون. گفته بود آقا جان این انگشتی تو بذار زیر عباد، خب تو این انگشت این بادمجون، تا میگه امروز همه حواسشون پرت انگشت تو میشه دیگه مطالب توجه نمیکنن. بعد دیگه اینم رفته بود مدو، گفته بود خوب شد منبرم گرفت. امروز یه جایی من رفتم نماز بخونم، یکی از بچه‌هایی که معمم شده بود اومده بود اونجا، هنوزم بعد 8 سال هنوز ندیدمش، میخوام بهش تذکر بدم هنوز ندیدمش. داشتم نماز بخونم دیدم رفت منبرشون، من دیر یعنی رسیدم به نماز جماعت نرسیدم، داشتم نماز بخوندم که برم دیدم ایشون منبره. خب امشب میخوام یک روایتی رو بگویم و 10 شب راجع به آن صحبت کنم. واسه بهش بگم که 10 شب آخه میخوای چی بگی؟ 10 شب راجع به روایت رو بخون برای مردم، چیزی هم در حاشیه‌اش مفید داشتی بگو، روایت بخون. 10 شب راجع به یه روایت چی میخوای بگی؟ اینو علامه طباطباییه. یکی هم گفته بود که برای منبر چه کتابی بخونیم؟ کتاب سلیقه. منبر باید کتاب سلیقه. کتاب سلیقه ما نداریم، یعنی باید سلیقه داشته باشی ببینید که هر جای چی باید بگی. تکلف در تزیین کلام، میخواد کلامش رو زینت بده با زواید الفاظ. آقا لب مطلب بگو، ساده ساده حرف بزن. انبیا الفاظ رو تکلف نمیدادن که. کلمات انبیا رو شما ببینید چقدر ساده حرف میزدن، چه با خدا چه با مردم. یک کلام میاد در بشکاد، ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کردیم. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. هیچ تکلفی نداره این عبارت. فارسی زبانم میفهمه. ربنا ظلمنا انفسنا، فارسی زبانم میفهمه اینو. اینقدر ساده است. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این کلمه عباد صالح خدا بوده، قوم صالحی بودن که خدا اینطوری میگفت. اینقدر کلمات انبیا ساده است. ولی امیرالمومنین رو مجبور میکردن، امیرالمومنین چاره‌ای نداشت، میخواست بگه بابا میدونی من کی هستم، مجبور بود اون خطبه ها رو بخونه. اونا هم هیچ کدوم قلم به سلمه نیست، در نهایت بلاغته. اصلا بلاغت یعنی روان بودن، بلاغت به معنی قلم به سلمه بودن نیست که، بلیغ یعنی روان. بلیغ کلامی است که وقتی اینو بیان میکنی شنونده بفهمه چی داری میگی بدون تکلف. اگر در کلام یکی از چیزایی که بلاغت رو ساقط میکنه تکلف در کلامه. فرزدق میگه ساعت لو بعدت دار انکم لتقربو و تسکب عینایت دموعل تجمدا، انقدر گریه میکنم تا چشام خشک شه. بعد میگن این منظورش چی بوده؟ میگن این منظورش این بوده که انقدر گریه میکنم تا از شدت گریه کردن شماها بیاین، بعد من انقدر خوشحال بشم از اومدن شما که دیگه گریه نکنم. یا آخه آقای فرزدق از این شعر تو کجا این معلوم میشه؟ از این شعر تو معلوم میشه که یعنی انقدر گریه میکنم تا چشم از شدت اشک خشک شه. اینو میگن کلام غیر بلیغ، چون آنچه که گوینده اراده کرده از این جمله فهمیده نمیشه، این میشه غیر بلیغ. کلمات امیرالمومنین در نهایت فصاحت کی میفهمه؟ سید رضی. سید رضی که نجم ستاره آسمان بلاغت و فصاحت، همه عرب و عجم قبولش دارن، میگه شما پیدا کن در غیر کلمات کتاب‌های آسمانی هیچ کس نتونسته دو تا کلمه بگه یک دریا معنی. تخففوا تلهقوا، اینو امیرالمومنین گفته، تخففوا سبکبار بشید، تلهقوا تا ملحق بشید. تمام عرفان اینه. حالا شما برو کتاب‌های عرفانو بخون. اوه فتوحاتو ترجمه کردن 30 جلد شده، نصف کتاب خوندن رو پر میکنه. برو اگه همه اونو خوندی این از توش در من. تخففوا تلهقوا دو کلمه است. میگه که اصلا کسی نیومده در بشر اینجوری حرف بزنه، اون میفهمه چون خودش به کلام آگاهه، به پیچیدگی های کلام. لذا میفرماید که زواید کلام رو نخواست زینت بده، ورزش مردم شد. بله سر کار باشه، تخففو سبکبار بشین، تلعقو تا ملعق بشین. اون مال جمله مال منه، سر کار باشین تا پول درارین. من گفتم و قلت الحیاء من الله، این یه آفت دیگه علماست. چون عالم میشه میگن کسیه دیگه، قلت حیا پیدا میکنه از خود. ول افتخار، فخر فروشی. آخه علم یه چیزیه. ببین آدم یه ماشین اگه بخره خودش رو گم میکنه. آدم اولش یه دوچرخه که میخره، یا اول دوچرخه خرید اون چی خودمون گم میکردیم. من خودم رو گم کرده بودم اولین بار که دوچرخه سوار شده بودم. بعد اومدم دور بزنم، دورم گم کردم، فهمیدم. رفتم تو جو. اولین بار. بعدش که آدم موتور میخره خودش رو گم میکنه. بعد یواش یواش به این موتور عادت میکنه، ماشین که میخره خودشو گم میکنه، بعد مدل ماشینش که میره بالا خودشو گم میکنه. ماشین یه چیزی خارج از وجود آدمه، آدم با یه چیزی خارج از وجودش که دنبالش بهش زمیمه شده خودشو گم میکنه. وای به حال علم که در درون خود انسانه. بدتر از علم معنویته، وحشتناکتر از معنویت کراماته. خیلی سخته کسی بتونه بگذره. آدم از یه پول نمیتونه بگذره که یه چیز ساده است، کرامت رو چجوری میتونه بگذره؟ خیلی مرد میخواه. خیلی حرفه که میشنوید، ما تازه میفهمیم. خیلی مطلب بلنده که میگه سید جمال، مرحوم سید جمال الدین گلپایگانی در خیابونای نجف داشت راه میرفت، ناگهان یه حالتی بهش عارض شد، دید همه عالم آویزونن به این، چنده همه فیوزات داره از ناحیه این نازل میشه. رفت پیش استادش حسین احمد کربلایی، گفتش که آقا من اینجوری شدم نمیتونم تحمل کنم. آقا بهش گفت که خیلی خوبه، گفت من نمیخوام اینو، گفت کار من نیست، برو پیش امیرالمومنین. این هم رفت حرم امیرالمومنین، حضرت دلالتش کرد خدمت موسی بن جعفر، اونجا یه ملاقاتی پیدا کرد. میگه حضرت تماشایی بهش کرد، دوره عادی شد حالش. ما یه چیزی شنیدیم، بعد بعضیا میگن اه چرا این کارو کرد. آیا کسی میتونه از کرامت بگذره؟ همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا و مجو کشف و کرامات را. این که من نیستم که. لذا علم یه واقعیته، واقعا انسان علم وقتی پیدا میکنه حسش میکنه. اون وقت فکر منم که دیگه خلاص من تکم نیه در عالم. من اصلا اینه که با ادبیات سر و کار دارن خیلی مغروره. لای اولم هست که مثلا دیگه یکی میگه همه علوم در این متول است، ستاره شناسی، فلسفه، عرفان، فقه، با کجا اینا در متول است؟ همه علوم در متول است. متول یک کتابی که در حوزه میخوندن در معانی بیان. و ترک العمل به ما علمو، و ترک عمل به آنچه که میدانه، اینم از آفتهای علما است. 10 تا شد. اینم چرا حضرت گفته 8؟ طمع، بخل، ریا، عصبیت، حب مکر، شاید الخوض و فی ما لم یسلو و تکلف فی تزین کلام، مثلا یکی گرفت قلت الحیا و افتخار رو یکی گرفته، یعنی قلت حیا داشته باشه و فخر بفروشه، شاید اینا یکی گرفت، این یکی میشه، اینجوری میشه هشتا. ترک العمل به ما علمو یعنی عمل به علم خودش رو ترک کنه، به علم خودش عمل نکنه. عیسی ابن مریم فرموده شقی ترین مردم کسیه که معروف به علم و مجهول به عمل باشه، همه بگن آقا عالمه ولی هیچ عملی ازش دیده نشه، این شقی ترین مردم. پیغمبر خدا فرمود لا تجلسو، ننشینید اند، در نزد کی، کل دائن مدعین، هر دعوت کننده مدعی که یدعو کن من الیقین الی شک، شما را از یقین به شک میکشه، از اخلاص به ریا، از تواضع به کبر، از نصیحت به عداوت. یا آقای فسوس درس میداد، نه خودش لایق فسوس درس دادن نه شاگرداش لایق فسوس شنیدن بودن، بعد یه مدت من قیافه هاشون تماشا میکردم دیدم اینا اصلا هیچ که آدم حساب دیگه نمیکنه. فسوس عالی ترین کتاب در رشته عرفانه، این آقا فسوس درس میداد اینا همطوری باد میکردن میرفتن بالا، اصلا یه چیز داخل آدم حساب نمیکردن، فسوس میخونه این واقع علامه طباطبایی هم فسوس درس میداد، این آقا فسوس درس میداد، معلومه که استادش کار داره دیگه، اگر استادش کار نداشته باشه باید هر چی عبور بیشتر میگذره این شاگرد خاضرتر بشه، این شاگرده باد میکرد. میفرمود که به کسی که شما رو از تواضع به کبر دعوت کنه، از نصیحت به دشمنی، از زهد به رغبت، حالا به کی نزدیک بشید؟ تقربوا الی عالمن، به عالمی نزدیک بشید که یدعوکم الی تواضع من الکبر، ببینید هر چی پیشش میری داری بیشتر متواضع میشی، تواضع مال دیره ها، مال درونه، مال بیرون، و من الریا الی الاخلاص، از ریا به اخلاص، از شک به یقین، از میل به دنیا به زهد، از دشمنی به نصیحت شما رو نزدیک میکنه. ولا یصلح لموعظت الخلق، این حجت بر علی خودم، ما البته موعظه نمی کنیم معاذ الله، ما فقط روایت می خونیم، مباحثه می کنیم، بله بعد این جمله رو کنیم حجت بر علی خودم، ولا یصلح له، بله چی فرمودیم؟ یعنی نظر مردم به همدیگه دشمنی بکنن، شما رو نصیحت گو بار بیاره نه دشمن مردم، خیرخواه مردم نه دشمن مردم، ولا یعنی حیا نداره دیگه، حیا از خدا نداره، حیا نداشتن ما رو عدم معرفته. ولا یصلح لموعظت الخلق، صلاحیت نداره مردم رو موعظه کنه، الا من جاوز هذه الافات، مگه کسی که از این آفتها که گفته شد عبور کنه، به صدقه. یکی از صفات خدای تعالی اینه یا منجی از صادقین، ای خدایی که صادقین رو نجات میدی، اگر کسی صادق باشه بشارت باد بر اون که یک روزی خدا نجاتش میده، چون خدا از اسماش اینه یا منجی از صادقی، میفرماید که راه عبور از این آفات صدقه و اشرف علی عیوب الکلام، باید این آدم عیوب کلامو بشناسه، چه بسا یک کلمه نصیحت کنی هزار تا مفسده درست کنی، بعضی وقتا یه نصیحت تو یه خانواده هزار تا مفسده درست میکنه، شما وقتی نصیحت میکنی باید مفاسد کلامو بشناسی، باید 10 تا مطلب اون طرفترش هم بشناسی. بنده یه دوستی دارم پزشکه، این حرفایی میزنه من خیلی از اینا کمک میگیرم، این مثلا پزشک عمومیه، جراح نیست ولی یه جراحیای خیلی مختصر رو مثلا انجام میده، مثلا ناخون اگه یه موقع مشکل پیدا بکنه میره تو گوش چرک میکنه، اینا رو جراحی میکنه. بعد میگفت که من آخه یه موقع توی مدرسه یه جراحی انجام داد، همم تماشا میکردن، بعد ما این برای اینکه اینا الان فردا گفت الان فردا نمیرن نفر یه سوزن میگیرن شروع میکنن ناخون جراحی میکنن، گفتش که این کاری که من کردم کار ساده ای بود ولی من 100 تا مرحله بعدش هم میدونم، ها من اگه تا 100 تا مرحله بعدش رو ندونم این کارو نمیکنم، ها خب ما فقط مرحله اولش رو دیدیم، 100 تا مرحله بعدش چیه؟ خب حالا این اگه بعد از این جراحی چرک کرد باید چیکار کنیم؟ ما فقط بلدیم آمپول بزنیم، حالا اگه این الان آمپول زدیم تشنج کرد باید چیکار کنیم؟ اینو دیگه ما بلد نیستیم، اون پزشک تا 100 تا مرحله بعدش هم خونده، لذا اون میدونه چه اتفاقاتی میفته، همه اونا رو مواظبه، من که نمیدونم اونا رو. که میفرماید کسی که میخواد نصی موعظه کنه خلقو باید اشراف بر عیوب کلام داشته باشه، چه بسا این نصیحتی که شما میکنی به تنهایی نصیحت باشه، ولی تو اون ظرفی که داری نصیحت میکنی 100 تا مفسده درست کنه. و عرف از صحیح همین از سقیم، درست و از غلط باید بشناسه، باید بدونه چی صحیحه چی سقیمه. یعنی چی بیمار میکنه آدم، چه چیزی درسته چه چیزی غلطه. و علل الخواطر، علل خواطر رو بشناسه، این خیلی سخته. بدونه این خاطرات از کجا نشأت میگیره. یه نفر از اینا زیاد بوده، اینم شما بدونید همه. یه نفر رفتاد میشه یه نفر دیگه اینجا دیگه نمیگم کی بود، عرض به حضور شما که این آدم میگفتش که من از همه کارهای دینی بیزار شدم. حالا یه کسی بیاد میشه شما بگه آه من از همه کارهای دینی بیزار شدم، چیکار باید بکنم؟ فرستاده بودنش پیش روانشناس، دیوونشناس، تیمارستان. بعد اومده بود پیشه یه آدم دیگه، این نه روانشناس بود نه روانپزشک بود، یه آدم بود که مثلا یه سری مطالب آگاه به صحت و سقیم و صحیح بود. بهش گفت من اینجوری شدم. گفته بود که برو یه دستورالعمل بهت میدم، اگه عمل کنی خوب میشه، اگه عمل نکنی 3 ماه دیگه بیمارستانی، 6 ماه دیگه تیمارستانی. یه نفر اینجا به من گفت تو به من گفتی اگه اینجوری به ادامه بدی 3 ماه دیگه بیمارستانی، 3 ماه دیگه تیمارستان. گفت من الان تو مرحله تیمارستانم 6 ماه شده. حالا گفته بود دستورالعمل چیه؟ گفته بود دستورالعمل اینه که باید عرض شد که روزی چند پرس چلو کباب و جوجه کباب و جیگر رو اینا سرخ کنی بخوری، غذای حسابی بخوری، مسافرت. این حدود من الان دارم میگم که من از کاری دینی بدم، تو من میگم برو چلو کباب بخور. گفته بود آقا جان این کاری که من میگم عمل بکن، اگه نتیجه ندیدی برو همون دیوونه خونه. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که همیشه از روح به جسم حمله نمیشه، گاهی وقتا از جسم به روح حمله میشه. مسئله اینه اگر جسم ضعیف بشه، جسم مرکب روحه، جسم دیگه روحو نمیکشه. خیلی از این آقایون روانشناسا و روانپزشکان اینو نمیدونن، لذا اشتباه دارو میدن، اشتباه تجویز میکنن. بسیاری از اوقات جسم ضعیف میشه، ضعف جسم میزنه به روح، بعد روح آثارش میشه، حال مطالعه نداره، حال غذا خوردن نداره، حال خوابیدن نداره، حال راه رفتن نداره، حال مناجات نداره. وای به حالی که مذهبی باشه. اگه مذهبی باشه یه دونه تیشه هم برمیداره خودش میافته به جون ریشه خودش، بیچاره چه کار کردی که اینطوری شدی، کدوم معصیت انجام دادی، ای بدبخت، مگه نمیدونی قیامتی هست؟ اصلا این نباید این حرفا رو به خودش بزنه. حالا شما ببین از کجا میشه تشخیص داد این روحه که به جسم زده یا جسمی که به روح زده. باید صحیح و سقیم رو بشناسه، علل خواطر رو بدونه، بدونه این خاطرات از کدوم ناحیه داره سرچشمه میگیره، تا اونو ببنده تا مشکل حل بشه. و فتن النفس و الهوا، فتنه های نفس و هوا رو بشناسه. عرضم تمام. کن که طبیب رفیق شفیق، اگه میخوای نصیحت کنی باید طبیب رفیق و دلسوز باشی. الذی یضع الدواء بحیث و ینفع، طبیبی که دوا رو در جای خودش به کار میبره. در روایت هست که از جناب عیسی روح الله پرسیدن یا روح الله مع من نجالس، ما با کی هم نشینی کنیم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی میبینیدش یاد خدا بیفتی. و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی حرف میزنه علمتون زیاد شه. و یرقبکم فی الاخرت عملو، وقتی عملشو میبینید به آخرت ترغیب بشید. انشاءالله خداوند اینا رو در حق ما مستجاب بکنه. اللهم صل علی محمد.